ادامه متن. صوفی تصمیم گرفت فردا مراقب و گوش به زنگ باشد. فردا جمعه بود و تمامی تعطیل آخر هفته را پیش رو داشت. رفت بالا به اتاقش و پاکت را باز کرد. امروز فقط یک پرسش بود، ولی این یکی بسیار ابلهانه تر از پرسش پیشین بود. چرا لگو هوشمندانه ترین اسباب بازی جهان است؟ اولا صوفی مطمئن نبود که این حرف درست باشد. سالها بود که با این قطعات کوچک پلاستیکی بازی نکرده بود. از این گذشته لگو به فلسفه چه ارتباط دارد؟ ولی صوفی دانش آموزی وظیفه شناس بود. قفسه بالای کمد خود را کاوید و کیسه ای پر از قطعه های لگو به اندازه و شکل های گوناگون پیدا کرد. پس از سالهای سال باز آنها را روی هم چید. همینطور که مشغول بود، فکرهایی در مورد بازی لگو به ذهنش رسید. اندیشی، قطعات لگو را به آسانی میتوان سوار همدیگر کرد. با آنکه همه با هم فرق دارند، همه به هم وصل میشوند. در ضمن محکم و نشکنند. یادش نمی آمد هیچ وقت تکه ای لگوی شکسته دیده باشد. قطعه های او همه مثل روز اول سالهای سال پیش که آنها را خرید هنوز نو و براق بودند. خوبی بزرگ لگو این است که با آن می شود همه چیز ساخت و بعد می توان قطعه ها را از هم در آورد و چیز تازه ای درست کرد. از اسباب بازی بیش از این چه می توان انتظار داشت؟ صوفی حتم پیدا کرد که لگو به راستی هوشمندانه ترین اسباب بازی جهان است. اما این به فلسفه چه ربط داشت به عقل صوفی نمی رسید. کم کم خانه عروسک بزرگی ساخته شد و هر چند نمی خواست به روی خود بیاورد، ولی خیلی وقت بود اینقدر لذت نبرده بود. چرا آدم ها بزرگ که می شوند دست از بازی کردن بر می دارند؟ وقتی مادرش به خانه آمد و دید صوفی چه می کرده است، نتوانست جلو خود را بگیرد. چشمم روشن، بچه من تازه به بازی افتاده است. صوفی با اوقات تلخی پاسخ داد، بازی نمی کردم، داشتم مسئله فلسفی پیچیده ای را حل می کردم. مادرش آه عمیقی کشید، شاید ماجرای خرگوش سفید و کلاه شعبده باز یادش آمد. روز بعد وقتی صوفی از مدرسه به خانه برگشت، باز چندین صفحه مطلب در پاکتی بزرگ منتظرش بود. آنها را به اتاق خود برد. بیتاب بود آنها را بخواند، ولی می‌خواست در عین حال صندوق پست را هم بپاید. صفحه 57. نظریه اتم. صوفی، دوباره گیر من افتادی. امروز می‌خواهم با تو درباره آخرین فیلسوف بزرگ طبیعی صحبت کنم. نامش دموکریتوس، متولد 370 الی 460 پیش از میلاد بود و از اهالی شهر کوچک آبدرا در کرانه شمالی دریای اژه. اگر از راز لگو سر درآورده باشی، برنامه کار این فیلسوف را هم راحت می‌فهمی. دموکریتوس با پیشینیان خود هم رأی بود که دگرگونی های طبیعت بدین سبب نیست که چیزی به راستی تغییر می کند. بنابراین فکر کرد که اشیا از قطعه های ریز نامرئی هر یک جاودانه و تغییر ناپذیر درست شده است. دموکریتوس این واحد های بی اندازه کوچک را اتم خواند. واژه اتم به معنای برش ناپذیر است. برای دموکریتوس موضوع مهم این بود که ثابت کند اجزاء سازنده هر چیز را نمیتوان به طور نامحدود به اجزای کوچکتر تجزیه کرد. اگر این کار میسر بود، آنها را نمیشد چون قطعه به کار برد. اگر اتم را بتوان تا ابد به ذرات کوچک و کوچکتر تجزیه کرد، طبیعت مانند سوپی که مرتب رقیق و رقیق‌تر شود از هم وا می رفت. از این گذشته قطعات طبیعت باید جاودانه باشد، زیرا هیچ چیزی نمی تواند از هیچ به وجود آید. وی از این نظر هم عقیده پارمنیدس و الیائی ها بود. همچنین اعتقاد داشت که اتم ها همه قرص و محکمند ولی هم شکل نیستند. اگر همه یک شکل بودند توضیح قابل قبولی نداشتیم که چطور ترکیب آنها از گل خشخاش و درخت زیتون گرفته تا پوست بز و موی انسان را به وجود می آورد. به اعتقاد دموکریتوس طبیعت ترکیبی است از شمار نامحدودی اتم‌های مختلف، بعضی گرد و صافند، بعضی کج و نامرتب، و درست به سبب همین تفاوت می توانند به صورت اجسام گوناگون به هم بپیوندند، ولی تعداد و شکل‌های آنها هر چقدر هم زیاد و بیشمار، همه جاودانه، نامتغیر و تجزیه ناپذیرند. وقتی جسمی مثلا درخت یا حیوانی بمیرد و متلاشی شود، اتم‌ها از هم می پراکنند و می توانند در جسم‌های تازه به کار روند. اتم‌ها در فضا متحرکند و از آنجا که حلقه و قلاب دارند می توانند به هم وصل شوند و چیزهایی را که ما پیرامون خود می بینیم به وجود آورند. حالا فهمیدی منظورم از قطعه های لگو چه بود؟ اینها نیز کمابیش همان ویژگی‌هایی را دارند که دموکریتوس برای اتم‌ها قائل بود و برای همین است که بازی با آنها اینقدر کیف دارد. اولا که قطعه‌های لگو را نمی‌توان به تکه‌های کوچکتر تقسیم کرد. در ثانی شکل و اندازه‌های مختلف دارند. محکم و نفوذ‌ناپذیرند و حلقه و قلاب هم دارند. به همین خاطر می‌توان آنها را به هم پیوست و به اشکال مختلف درآورد. این تکه های متصل را می توان بعد دوباره از هم جدا کرد و شکل های تازه ای با آنها ساخت. این واقعیت که می شود آنها را بارها و بارها به کار برد موجب شده که لگو آنچنان شهرت یابد. هر قطعه لگو را می توان امروز جزئی از اجزای یک کامیون کرد و فردا بخشی از یک قلعه یا قصر. می توان گفت که قطعه های لگو نیز جاودانه اند. بچه های امروز می توانند با همان قطعاتی بازی کنند که پدران و مادرانشان وقتی بچه بودند با آنها بازی می کردند. البته از گل هم می توان چیز ساخت، اما گل را نمی توان مکرر به کار برد چون به ذرات کوچک و کوچکتر متلاشی می شود. این ذره های ریزتر را هرگز نمی توان از نو به هم پیوست و چیز دیگری درست کرد. امروزه می توانیم به یقین بگوییم که نظریه اتم دموکریتوس کمابیش صحیح بود. طبیعت واقعا از اتم های مختلف ساخته شده است که به هم می پیوندند و باز از هم جدا می شوند. یک اتم هیدروژن در سلولی در پوست نوک بینی من شاید روزگاری بخشی از خرطوم یک فیل بوده است و یک اتم کربن در عضله قلبم شاید زمانی به دم دایناسوری تعلق داشته. دانشمندان زمان ما کشف کرده اند که اتم را می توان به ذرات بنیادی ریزتری شکست. این ذره های بنیادی را پروتون، نوترون و الکترون می خوانیم. شاید روزی اینها را نیز به ذرات کوچکتر خرد کنند، اما فیزیکدانان همه هم رأیند که باید جایی در این رهگذر حد و غایتی باشد، باید جزء کمترینی وجود داشته باشد که طبیعت از آن ساخته شده است. دموکریتوس البته به وسایل الکترونیکی امروزی دسترسی نداشت، تنها ابزار خاص او مغزش بود، ولی عقل گزینه چندانی برایش نمی گذاشت. وقتی پذیرفتیم که چیزی تغییر نمی کند و چیزی از هیچ به وجود نمی آید و هیچ چیز از میان نمی رود، در آن صورت طبیعت چیزی نمی تواند باشد مگر قطعاتی بی اندازه ریز که می توانند به هم وصل شوند و دوباره از هم جدا شوند. دموکریتوس به روح یا نوعی نیرو که بتواند در رویدادهای طبیعت مداخله کند معتقد نبود. فکر میکرد تنها چیزی که وجود دارد اتم است و فضا، و چون فقط به چیزهای مادی باورداش او را ماده‌گرا میخوانیم. توضیح حاشیه: مادگرا یعنی ماتریالیست. ادامه مد. به نظر دموکریتوس حرکت اتم ها تحت هیچ طرح و تدبیر ارادی نیست. همه چیز در طبیعت کاملا مکانیکی روی می دهد. این بدان معنا نیست که هر چیزی تصادفی اتفاق می افتد. همه چیز از قوانین گریز ناپذیر ضرورت پیروی می کند. هرچه رخ می دهد علت طبیعی دارد. علتی که ذاتی خود آن چیز است. دموکریتوس یک بار گفت ترجیح می دهد برهانی تازه از طبیعت کشف کند تا پادشاه ایران بشود. به نظر دموکریتوس نظریه اتم روشنگر ادراک حسی ما هم هست. وقتی چیزی را حس می کنیم این بر اثر حرکت اتم ها در فضاست. علت این که ماه را می بینیم آن است که اتم های ماه به چشم های ما می خورد. ولی تکلیف روح چیست؟ روح که نمی تواند از اتم یا چیزهای مادی تشکیل شده باشد. چرا نمی تواند؟ دموکریتوس اعتقاد داشت روح انسان از اتمهای روح، اتمهایی گرد و صاف و خاص درست شده است. وقتی آدم نمیرد، اتمهای روح به هر سو پرواز می کنند و به احتمال جزئی از تکوین یک روح تازه می شوند. مفهوم این سخنان است که انسان روح جاودان ندارد، اعتقادی که امروزه هم طرفدار فراوان دارد. اینان مانند دموکریتوس معتقدند روح وابسته به مغز است و مغز که از میان رفت دیگر ادراکی باقی نمی ماند. نظریه اتم دموکریتوس فلسفه طبیعی یونان را موقتاً پایان داد. وی با هراکلیتوس هم عقیده بود که همه چیز در طبیعت روان است. صورتها در رفت آمدند ولی در ورای هر چیز روان چیزهای جاودانه و نامتغیر وجود دارد که ثابت است. دموکریتوس اینها را اتم خواند. صوفی در ضمن خواندن گاه به گاه از پنجره بیرون را نگاه می کرد. مراقب نام نویس مرموز و صندوق پست خانه بود. اکنون فقط نشسته بود و جاده را می نگریست و به آنچه خوانده بود می اندیشید. حس کرد افکار دموکریتوس هم ساده است هم بسیار زیرکانه. دموکریتوس راه حل واقعی مشکل جوهر اولیه و دگرگونی را یافته بود. این مسئله بسیار پیچیده فیلسوفان چندین نسل را به حیرت انداخته بود و سرانجام دموکریتوس به تنهایی با کاربرد شعور خود راه حل آن را یافت. صوفی خواهی نخواهی لبخندی زد. باید درست باشد که طبیعت از ذره های ریز تغییر ناپذیر ساخته شده است. در ضمن هراکلیتوس هم حتما درست می گفت که تمام چیزها در طبیعت روان است. چون همه چیز در گذر است، حیوانات می میرند، حتی رشته کوه ها آهسته آهسته از هم می پاشند. موضوع مهم آن است که این رشته کوه ها از ذراتی ریز و نامرئی که هرگز نمی شکنند درست شده است. در این حال دموکریتوس پرسش‌های تازه‌ای مطرح کرده بود. برای نمونه می گفت همه چیز مکانیکی روی می دهد. برخلاف امپدوکلس و آناکساگوراس به نیروی فراتبیعی در هستی قائل نبود. دموکریتوس در ضمن اعتقاد داشت انسان روح جاویدان ندارد. این برای صوفی هم قطعی بود؟ نمی دانست. خوب تازه درس فلسفه را شروع کرده بود. صفحه 61. سرنوشت. فالگیر در صدد پیشبینی چیزی است که در حقیقت قابل پیشبینی نیست. صوفی هنگام خواندن داستان دموکریتوس چشم از صندوق پست بر نداشته بود. با این حال برای اطمینان بیشتر تصمیم گرفت تا دم در باغ قدم بزند. وقتی در ساختمان را باز کرد پاکت کوچکی روی پله حیاط دید و بلی نام صوفی آموندسن بر آن. باز سرش کلاه گذاشته بود و همین امروز که این همه مراقب صندوق پست بود ظاهراً از گوشه ای یواشکی وارد خانه شده نامه را روی پله گذاشته دوباره درون جنگل شتافته است. حقه باز از کجا می دانست صوفی امروز دارد صندوق را می پاید؟ شاید او را دم پنجره دیده بود، ولی خوب شد پیش از آن که مادرش برسد خودش نامه را پیدا کرد. صوفی به اتاقش بازگشت و نامه را گشود. کنارهای پاکت سفید کمی تر بود و دو تا سوراخ نیز داشت. این دیگر چرا؟ چند روز بود که باران نیامده بود. یادداشت کوچکی داخل پاکت بود. می گفت: تو به سرنوشت اعتقاد داری؟ آیا بیماری تنبیه الهی است؟ چه نیروهایی بر جریان تاریخ فرمان می رانند؟ آیا او به سرنوشت معتقد است؟ اصلا نمی دانست، ولی بسیاری را می شناخت که عقیده داشتند. دختری در کلاسش بود که جدول طالع بینی مجله ها را می خوان و کسی که به ستاره بینی باور دارد لابد به سرنوشت هم معتقد است، چون طالع بین ها مدعی اند که موضع ستاره ها در آسمان بر زندگی مردم روی زمین اثر می گذارد. اگر گربه سیاه که سر راحت ببینی آن را به فال بد بگیری، پس لابد به قضا و قدر معتقدی، نه؟ همچنان که به این چیزها می اندیشی، چند نمونه دیگر تقدیرگرایی به ذهنش رسید. توضیح حاشیه فاتالیسم ادامه مت. چرا؟ مثلا مردم این همه می گویند بزن به چوب، و چرا عدد 13 نحس است؟ صوفی شنیده بود خیلی هتل ها اتاق شماره 13 ندارند. علت حتما این است که بسیاری آدم ها خرافاتی هستند. خرافاتی، چه لغت عجیبی. اگر به مسیحیت یا به اسلام اعتقاد داشته باشی این را میگویند ایمان، ولی اعتقاد به ستاره بینی یا نحسی 13 خرافات است. کیست که به خود حق می دهد معتقدات دیگران را خرافات بنامد؟ با این حال صوفی از یک چیز مطمئن بود. مطمئن بود که دموکریتوس به سرنوشت معتقد نبود. او ماده‌گرا بود و فقط اتم‌ها و فضای خالی را باور داشت. صوفی سعی کرد به پرسش‌های دیگر یادداشت فکر کند. آیا بیماری تنبیه الهی است؟ قطعا امروزه کسی این را باور ندارد، اما یادش آمد که بسیاری مردم معتقدند دعا کردن برای شفا یافتن مؤثر است. پس اینها به هر صورت قبول دارند که تندرستی آدمها تا اندازه‌ای دست خداست. پاسخ سؤال سوم دشوارتر بود. صوفی هیچگاه خیلی فکر نکرده بود چی بر جریان تاریخ فرمان می‌راند. مگر تاریخ به دست مردم ورق نمی‌خورد؟ اگر خدا یا سرنوشت حاکم بر سیر تاریخ باشد، پس انسان چه اختیاری دارد؟ اندیشه اختیار صوفی را به فکر دیگری انداخت. چرا باید به این فیلسوف مرموز اجازه دهد چنین با او موش و گربه بازی کند؟ چرا صوفی نتواند به او نامه بنویسد؟ این مرد یا زن باز به احتمال قوی امشب یا فردا صبح پاکت بزرگ دیگری در صندوق پست آنها خواهد انداخت. سعی می کند نامه ای برای این شخص بنویسد و در آنجا قرار دهد. بیدرنگ دست به کار شد. نامه نویشن به کسی که آدم هرگز ندیده دشوار است. حتی نمی دانست که طرف مرد است یا زن، پیر است یا جوان، و از کجا معلوم که فیلسوف مرموز یکی از آشنایانش نباشد. نوشت: فیلسوف بسیار محترم، درس بزرگ وارانه فلسفه شما از طریق مکاتبه مایه بسی خوشبختی ماست، ولی ناراحتیم که نمی دانیم شما کی هستید. بدین جهت درخواست داریم نام کامل خود را به کار برید. ما هم به نوبه خود مایلیم از شما دعوت کنیم چنانچه مایل باشید برای صرف قهوه به منزل ما تشریف بیاورید، و چه بهتر موقعی که مادرم خانه است سرافرازمان فرمایید. مادر من روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 7:30 صبح تا 5 بعد از ظهر سر کار است. خودم هم همین روزها مدرسه ام، منتها همیشه به غیر از پنجشنبه ها ساعت 2:15 بعد از ظهر به خانه برمی گردم. در ضمن قهوه هم خیلی خوب درست می کنم. قبلا سپاس گذارم. شاگرد هوشیار شما سوفی آمونتسن 14 ساله. در پایین صفحه نوشت متمنی جواب است. سوفی حس کرد نامه خیلی رسمی شده است، ولی نامه نوشتن برای آدم بیچهره بسیار مشکل است. نامه را در پاکتی صورتی نهاد و رویش نوشت برای فیلسوف. مسئله این بود پاکت را کجا بگذارد که مادرش نبیند. باید صبر کند اول مادرش بیاید خانه، بعد آن را به صندوق بسپرد و باید یادش باشد فردا صبح زود پیش از آنکه روزنامه را بیاورند داخل صندوق پست را نگاه کند. و اگر سر شب یا در طول شب نامه تازه‌ای برایش نیاید، باید پاکت صورتی را از آنجا بردارد که مادرش نبیند. و چرا باید کارها این همه قامز و پیچیده باشد؟ شامگاه با آنکه شب تعطیل آخر هفته بود، سوفی زود به اتاق خود رفت. مادرش کوشید با پیتزا و فیلم پلیسی تلویزیون وسوسه‌اش کند، ولی سوفی گفت خسته است و می‌خواهد زود به بستر برود و چیز بخواند. هنگامی که مادرش تلویزیون تماشا می‌کرد، سوفی نامه را برداشت و آهسته خود را به صندوق پست رساند. معلوم بود مادرش نگران است. از روزی که موضوع خرگوش سفید و کلاه شعبده باز پیش آمد، به لحن تازه‌ای با سوفی حرف می‌زد. سوفی ناراحت بود که مادرش را دلواپس کرده است، ولی چاره هم نداشت. بایست می‌رفت بالا به اتاقش که صندوق را بپاید. مادرش حدود ساعت 11 آمد بالا، ولی سوفی هنوز لب پنجره نشسته بود و جاده را می‌نگریست. تو هنوز اینجا نشستی و به صندوق پست نگاه میکنی؟ من به هر جا دلم میخواهد نگاه میکنم. سوفی، من جدن فکر میکنم تو عاشق شده ای، ولی اگر هم چشم به راه نامی از او هستی نصف شب که نمی آورد. ای خدا، چقدر از این صحبتهای احساساتی راجع به عشق و عاشقی بدش می آمد، ولی چاره نداشت، باید بگذارد مادرش چنین تصور کند. مادرش پرسید، همانی است که از خرگوش و کلاه حرف می زند؟ سوفی سرش را جنبان. او معتاد که نیست هان؟ سوفی به راستی دلش برای مادرش سوخت. این بزرگترها گاه چقدر بیعقلند. دیوانگی است که هر وقت به کسی بر می خوریم که افکاری اندک غیر عادی دارد، فوری بگوییم حتما معتاد است. با این حال دلش نمی آمد بگذارد مادرش دلواپس بماند. گفت، مامان، من یک بار برای همیشه به تو قول می دهم که هیچ وقت نزدیک این مواد نمی روم. او هم این کاره نیست، فقط خیلی به فلسفه علاقه دارد. از تو بزرگتر است؟ سوفی کله اش را تکان داد. همسن توست؟ سوفی سر جنبان. در هر حال عزیزم، مطمئنم که مرد دلپسندی است و حالا بهتر است کمی بخوابی. ولی سوفی همچنان کنار پنجره نشست. انگار ساعتها گذشت، دیگر به سختی میتوانست چشمهایش را باز نگه دارد. ساعت 1 بعد از نیمه شب بود. میخواست برود بخوابد که ناگهان چشمش به سایه‌ای خورد که از جنگل در می آمد. هوا تاریک بود، با وجود این توانست شمای هیکل آدمی را تشخیص دهد. قد و بالای یک مرد بود و به نظر صوفی کاملا سالمند، مسلم آنکه هم سن او نبود. نوعی کلاه بره به سر داشت. سوفی مطمئن بود که مرد به طبقه بالای خانه نگاه کرد، ولی چراغ اتاق دختر که روشن نبود. یک سر رفت طرف صندوق پست و پاکتی بزرگ درون آن انداخت. وقتی پاکت را پایین ول می داد، چشمش به نامه سوفی افتاد. دست دراز کرد و آن را برداشت و بی معطلی به سرعت سوی جنگل برگشت. شتابان از میان درختان گذشت و ناپدید شد. قلب صوفی تند تند می زد. اول خواست به دنبال او بدود، ولی دید پیژامه پوشیده است و جرأت هم نداشت. نیمه شب سر در پی مردی ناشناس بگذارد، اما باید می رفت و پاکت را می آورد. یکی دو دقیقه بعد آهسته آهسته از پله‌ها پایین خزید. در جلو را یواش باز کرد و به طرف صندوق پست شتافت. به چشم برهم زدنی دوباره در اتاقش بود و پاکت را در دست داشت. نفس زنان روی تخت نشست. پس از چند لحظه همین که همه چیز در خانه آرام یافت، نامه را گشود و شروع به خواندن کرد. می دانست این پاسخ نامه خودش نیست. پاسخ زودتر از فردا نمی توانست برسد. صفحه 66 سرنوشت. صبح بخیر صوفی عزیزم. برای آنکه چنین فکرهایی به سرت نزند، ابتدا اجازه بده صاف و پوست کنده بگویم تو هیچ وقت نباید جاسوسی مرا بکنی. ما روزی ملاقات خواهیم کرد، ولی من زمان و مکان آن را معین می کنم. این حرف آخر است و تو هم خیال نداری نافرمانی کنی، هان؟ برگردیم سراغ فیلسوف ها. دیدیم اینان چگونه کوشیدند برای دگرگونی های طبیعت توضیح طبیعی بیابند. پیش از آن این چیزها از طریق اساطیر توجیه شده بود. اما خرافات کهنه در موارد دیگر نیز میباید کنار گذاشته میشد. این عقاید را میتوان در زمینه بیماری و تندرستی و همچنین در رویدادهای سیاسی در کار دید. یونانی ها در این هر دو رشته سخت به سرنوشت باور داشتند. اعتقاد به سرنوشت به این معنی است که هرچه اتفاق می افتد از پیش تعیین شده است. این اعتقاد نه تنها در طول تاریخ گذشته، بلکه در دوران خود ما نیز در سر تا سر جهان رواج داشته و دارد. برای نمونه همینجا در کشورهای شمالی در افسانه های ایسلندی ادا اعتقادی استوار به لگندان یا سرنوشت می توان یافت. توضیح حاشیه. ادا مجموعه ای از اشعار حماسی و اساطیری که در قرن نهم تا دوازدهم میلادی در ایسلند سروده شده. ادامه مد. و نیز در یونان باستان و قسمت‌های دیگر جهان می‌بینیم مردم معتقدند که می‌توان سرنوشت خود را از زبان غیب‌گویان شنید. به سخن دیگر سرنوشت یک شخص یا یک کشور را به طرق گوناگون میتوان پیش بینی کرد. هنوز هم کم نیستند کسانی که باور دارند میتوانند بخت و طالع ما را با فال ورق بگویند، یا کف دستمان را بخوانند، یا آیندهمان را از طریق ستاره ها پیشگویی کنند. یک رشته این کار که بسیار در نروژ متداول است فال قهوه است. وقتی فنجان قهوه خالی می شود، معمولاً مقداری لر ته آن باقی می ماند. اینها دست کم چنانچه قوه تخیل خود را به جولان درآوریم، چه بسا تصویر و نقش و نگاری نشان دهد. اگر لرت ها شکل اتومبیل باشد، معنایش آن است که نوشنده فنجان احتمالاً به سفری دور و دراز می رود. بدین ترتیب فالگیر در صدد پیشبینی چیزی است که در حقیقت قابل پیشبینی نیست. این ویژگی هر گونه پیشبینی است و از آنجا که هرچه می‌بینند بی اندازه تار و مبهم است، ادعاهای فالگیران را دشوار می‌توان بی اعتبار خواند. به آسمان پرستاره که می‌نگریم، انبوهی نقطه گونگون به ما چشمک می‌زنند. با این وجود در طول قرون همیشه بسیاری مردم معتقد بودند که ستارگان قادرند درباره زندگی ما در زمین چیزهایی بگویند. حتی امروزه هم سیاست مدارانی هستند که بدون مشورت طالع بینان تصمیم مهمی نمی گیرند. صفحه 67 به آسمان پرستاره که می نگریم، انبوهی نقطه گونگون به ما چشمک می زنند. با این وجود در طول قرون همیشه بسیاری مردم معتقد بودند که ستارگان قادرند درباره زندگی ما در زمین چیزهایی بگویند. حتی امروزه هم سیاستمدارانی هستند که بدون مشورت طالع بینان تصمیم مهمی نمیگیرند. صفحه 67 غیب گوی معبد دلفی. یونانیان قدیم معتقد بودند می توانند با غیب گوی معبد دلفی درباره سرنوشت خیش مشورت کنند. آپولون خدای غیب گویان از طریق کاهنه خود پوتیا سخن می گفت. کاهنه بر سکوی می نشست. سکو روی شکافی در زمین ساخته شده بود و بخاری تخدیر کننده از آن برمی خواست. پوتیا از خود بی خود می شد و در این حالت سخنگوی آپولون می شد. کسانی که به دلفی می رفتند پرسش های خود را به کاهنان این زن غیب گو می دادند و آنها پرسش ها را به پوتیا رد می کردند. پاسخهای او معمولاً چنان مبهم و نامفهوم بود که کاهنها باید به تفسیر و تعبیر آن بپردازند. مردم بدین گونه از بینش آپولون بهره می‌یافتند و باور داشتند وی همه چیز را می‌داند و حتی از آینده با خبر است. بسیاری حکمرانان جرأت نمی‌کردند بدون رای زنی با غیب‌گوی دلفی وارد جنگ شوند یا گام مهم دیگری بردارند. کاهنان آپولون بدین ترتیب کمابیش جنبه دیپلمات یا مشاور پیدا کردند. اینان معمولاً کارشناسانی بودند که مردم و مملکت را خوب می شناختند. بر سردر معبد دلفی شعار معروفی نقش بود: خودت را بشناس. این تذکری بود به بازدید کنندگان که بشر نباید آنی باور کند که چیزی بیش از وجودی فناپذیر است و هیچ کس نمی تواند از چنگ سرنوشت خود بگریزد. یونانی ها داستانهای زیادی درباره کسانی داشتند که در دست سرنوشت گرفتار می شوند. به مرور زمان شماری نمایشنامه تراژدی درباره این افراد تراژیک نوشته شد. معروف ترین اینها تراژدی ادیپوس شهریار است. توضیح حاشیه: ادیپوس رکس نوشته سوفوکل لس. ادامه متن صفحه 68. تاریخ و پزشکی. ولی سرنوشت تنها بر حیات انسان فرمان نمی راند. یونانی ها عقیده داشتند حتی تاریخ جهان هم زیر فرمان سرنوشت است و خدایان می توانند با مداخله خود نتیجه جنگ را تغییر بدهند. امروزه هنوز بسیاری از مردم اعتقاد دارند خدا یا نیروی مرموز دیگری مسیر تاریخ را تعیین می کند. در زمانی که فیلسوفان یونانی می کوشیدند توضیح های طبیعی برای رویدادهای طبیعت پیدا کنند، مورخان اولیه نیز در صدد یافتن توضیح‌های طبیعی برای رویدادهای تاریخ برآمدند. از این پس دیگر شکست در جنگ به پای انتقام خدایان نوشته نشد و این دیگر توجیه قابل قبولی برای تاریخ نویسان نبود. مشهورترین مورخان یونان هرودوت متولد 424 الی 484 پیش از میلاد و توکودیدس یا توسیدید متولد 400 الی 460 پیش از میلاد بودند. یونانی های آن زمان حتی بروز بیماری را به خدایان نسبت می دادند. از سوی دیگر خدایان می توانستند اگر مردم نذر و قربانی مناسب بکنند آنها را دوباره بهبود بخشند. این پنداشت به هیچ وجه منحصر به یونانیان نبود. پیش از رشد و پیشرفت پزشکی جدید اکثر مردم عقیده داشتند بیماری ناشی از علتهای فوق طبیعی است. واژه انفلوانزا در حقیقت به معنی نفوذ شوم ستارگان است. حتی امروزه افراد زیادی بعضی بیماری ها مثلا ایدز را مجازات الهی می دانند و بسیاری همچنان عقیده دارند که بیماران را می توان به یاری قوای فوق طبیعی شفا داد. همزمان با رهیافت های تازه در فلسفه یونان، علم پزشکی هم در این سرزمین پا گرفت و پزشکان سعی کردند برای تندرستی و بیماری علل طبیعی بیابند. میگویند بنیانگذار طب یونان بقراط هیپوکراتس بود که در حدود 460 پیش از میلاد در جزیره کوس به دنیا آمد. طبق سنت طبی بقراط، اعتدال و شیوه سالم زندگی بهترین و ضروری ترین راه جلوگیری از بیماری است. تندرستی حالت طبیعی است. وقتی ناخوشی آمد، این نشان آن است که طبیعت در نتیجه عدم توازن جسمانی یا روانی از مسیر خود خارج شده است. برای حفظ صحت باید راه اعتدال و هماهنگی پیمود. روح سالم در بدن سالم است. امروزه از اخلاق پزشکی زیاد صحبت می شود و منظور این است که پزشکان باید بر حسب موازین اخلاقی ویژه عمل کنند. برای نمونه، پزشک حق ندارد به آدمهای سالم نسخه مواد مخدر بدهد. پزشک همچنین موظف است اسرار حرفه‌ای را نزد خود نگه دارد، یعنی مجاز نیست چیزهایی را که بیمار درباره کسالت خود به او گفته است افشا سازد. این اندیشه ها همه به بقراط برمی گردد. بقراط از شاگردان خود می خواست سوگند زیر را یاد کنند: من از نظام یا از رژیم غذایی متابعت خواهم کرد که بنابر قدرت و قضاوتم به حال بیمارانم سودمند به نظر رسد و از آنچه مضر و زیان بخش باشد می پرهیزم. به کسی حتی اگر خود بخواهد داروی مهلک نخواهم داد و تجویزی این چنین نخواهم کرد و نیز به زنان وسایل سقض جنین نخواهم داد. وقتی به خانه ای می روم، قصدم درمان بیمار خواهد بود و هیچگاه کسی را دانسته زیان و آسیب نخواهم رساند. فزون بر این، از اقوای زنان و مردان، آزادگان و بندگان اجتناب خواهم کرد. آنچه در حین کار حرفه‌ای خود ببینم یا بشنوم که نباید در خارج گفته شود، بر زبان نخواهم آورد. مادام که این سوگند را نشکنم، شایستگی دارم از زندگی بهره گیرم و هنر خود را به کار برم و پیوسته از احترام مردم برخوردار گردم، ولی چنانچه این سوگند را نقض کنم، خلاف آن بر من روا باد. بامداد شنبه، صوفی ناگهان از خواب پرید. خود فیلسوف بود که دیشب واقعا در خانه آمد، یا اینکه صوفی خواب دیده بود. دستش را برد زیر تخت، ولی نامی که دیشب آورد هست، پس خواب ندیده بود. تردید نداشت که فیلسوف را دیده است و علاوه بر این به چشم خود دیده بود که نامه او را برداشت و رفت. کف اتاق چنباتمه زد و تمام برگ‌های ماشین شده را از زیر تخت درآورد، ولی آن دیگر چیز؟ نزدیک دیوار چیزی سرخ رنگ بود، مثل یک شال گردن شاید. صوفی خود را باریک کرد و زیر تخت رفت و شال گردن ابریشمی سرخ رنگی بیرون کشید. شال گردن مسلماً مال خودش نبود. از نزدیک آن را وارسی کرد و دهانش از تعجب باز ماند. در حاشیه شال گردن با جوهر و حروف درشت نوشته بود: هیلده، هیلده، هیلده کیست؟ چطور ممکن است گذار این دو آن همه به هم بیفتد؟ صفحه 71. سقراط: هر کس که بداند که نداند از همه داناتر است. صوفی لباس تابستانی دربر کرد و با عجله به آشپزخانه رفت. مادرش کنار میز آشپزخانه ایستاده بود. صوفی تصمیم گرفت چیزی درباره شال گردن ابریشمی به او نگوید. پرسید: روزنامه را آورده ای؟ می شود تو زحمتش را بکشی؟ صوفی به چشم به هم زدنی پرید بیرون و از روی سنگ فرش باغ به سوی صندوق پست شتافت. چیزی جز روزنامه آنجا نبود. فکر کرد به این زودی که نباید منتظر جواب بود. در صفحه اول روزنامه چیزی راجع به گردان نروژی سازمان ملل در لبنان بود. گردان سازمان ملل. روی مهر پستی کارت پدر هیلده همین ننوشته بود؟ ولی تمبر آن نروژی بود. شاید سربازان نروژی سازمان ملل اداره پستی مخصوص خود دارند. وقتی به آشپزخانه برگشت، مادرش به سردی گفت خیلی به روزنامه علاقه پیدا کرده ای. آن روز مادرش در ضمن صبحانه یا بعد از آن خوشبختانه دیگر درباره صندوق پست و غیره چیزی نگفت. وقتی برای خرید بیرون رفت، صوفی نامه سرنوشت را برداشت و به مخفیگاه پناه برد. شگفت زده پاکت سفید کوچکی در کنار جعبه نامه‌های دیگر فیلسوف یافت. صوفی کاملا مطمئن بود که خودش آن را آنجا نگذاشته بود. کناره‌های این پاکت هم خیس بود و باز یکی دو تا سوراخ عمیق داشت، درست مانند پاکت دیروزی. یعنی فیلسوف آنجا آمده بود. این مرد از مخفیگاه سری او هم خبر داشت. پاکت چرا تر است؟ این سؤال‌ها صوفی را به سرگیجه انداخته بود. پاکت را باز کرد و یادداشت را خواند. صوفی عزیز، نامه‌ات را با اشتیاق تمام و کمی تأسف خواندم. در مورد دعوت بدبختانه باید ناامیدت کنم. ما روزی ملاقات خواهیم کرد، ولی من خودم احتمالاً به این زودی ها نخواهم توانست به پیچ ناخدا بیایم. باید بیافزایم که از این به بعد من قادر نیستم شخصاً نامه ها را بیاورم. این کار در دراز مدت بی خطر نیست. در آینده نامه های مرا پیک کوچک من خواهد آورد و آنها را یک راست در مخفیگاهت قرار خواهد داد. تو هم می توانی هر وقت بخواهی با من تماس بگیری. هرگاه خواستی پاکتی صورتی بیرون بگذار و در آن یک تکه شیرینی یا حبه ای قند، پیک آن را پیدا می کند و مستقیماً برای من می آورد. پی نوشت: رد کردن دعوت دختر خانم ها به صرف قهوه دلپذیر نیست، اما گاهی ضروری است. پی نوشت: اگر جایی شال گردن ابریشمی سرخی یافتی، لطفاً نگاهش دار. اشیای شخصی آدم گاه قراقاتی می شود، به خصوص در مدرسه و این جور جاها، و این مدرسه فلسفه است. دوست دارد آلبرتو کناکس. نزدیک 15 سال از عمر صوفی گذشته بود و در این عمر کوتاه دست کم در عید میلاد و همچنین تولد خود نامه فراوان دریافت کرده بود، ولی این عجیب ترین نامه ای بود که تا کنون به دستش رسیده بود. تمبر پست نداشت، حتی در صندوق پست هم نیفتاده بود. یک راست آمده بود به مخفیگاه بسیار محرمانه صوفی در قعر پرچین کهن، و خیس بودن پاکت آن هم در هوای خشک بهار خیلی حیرت انگیز نیست؟ ولی از همه عجیبتر شال گردن ابریشمی است. فیلسوف حتما شاگرد دیگری دارد. آره همین است، و این شاگرد دیگر شال گردن ابریشمی سرخ خود را گم کرده است. این درست، ولی شال گردن گم شده چطور زیر تخت صوفی سر در آورد؟ و آلبرتو کناکس این دیگر چجور اسمی است؟ اما یک موضوع روشن شد: ارتباط فیلسوف و هیلده مولر کناک. ولی چرا باید پدر هیلده نشانی او و دخترش را عوضی بگیرد؟ از این دیگر هیچ سر در نمی آورد. صوفی مدتی دراز نشست و فکر کرد. چه ارتباطی بین او و هیلده می تواند باشد؟ فکرش به جایی نرسید. فیلسوف نوشته بود که روزی ملاقات خواهند کرد. شاید هیلده را هم ببینند. پشت نامه را نگاه کرد. دید جملاتی نیز در پشت آن نوشته شده است. آیا احساس شرم طبیعی است؟ هر کس که بداند که نداند از همه داناتر است. بصیرت حقیقی از درون می جوشد. هر که بداند درست چیست، دست به نادرست نمی زند. صوفی می دانست جمله های کوتاه و پاکت های سفید معمولاً پیش در آمد پاکت بزرگ دیگریست که اندکی بعد می رسید. ناگهان به فکری افتاد. اگر قرار است که پیک به مخفیگاه بیاید و پاکتی قهوه‌ای بیاورد، صوفی می تواند منتظر او بنشیند و وقتی آمد دامن او را بگیرد تا مگر چیز بیشتری درباره فیلسوف دستگیرش شود. نامه صحبت از پیک کوچک می کرد، شاید بچه ای باشد. آیا احساس شرم طبیعی است؟ صوفی می دانست که شرم واژه ادبی خجالت و کمرویی است. مثلا آدم برهنه احساس شرم می کند، ولی آیا خجل شدن از برهنگی به راستی طبیعی است؟ با خود گفت اگر چیزی طبیعی باشد باید برای همه چنین باشد. در بسیاری از نقاط جهان برهنگی امری کاملا طبیعی است، پس لابد جامعه است که تصمیم می گیرد من و شما چه می توانیم بکنیم و چه نمی توانیم. وقتی مادر بزرگ صوفی جوان بود، زنان مسلماً با سینه لخت در آفتاب لم نمی دادند، ولی امروزه بسیاری فکر می کنند این طبیعی است، هرچند هنوز در خیلی کشورها اکیدن ممنوع است و از خود پرسید این چه ربطی به فلسفه دارد؟ جمله دوم می گفت هر کس بداند که نداند از همه داناتر است. داناتر از کی؟ اگر منظور فیلسوف این است که هر کس که دریابد که همه چیز زمین و آسمان را نمی داند داناتر از کسی است که اندکی می داند ولی تصور می کند بسیار زیاد می داند، خب در این که شکی نیست. صوفی البته قبلا هیچ وقت در این باره نیندیشیده بود، اما حالا هرچه بیشتر فکر می کرد روشنتر می دید که دانستن آنچه نمی دانیم خود نوعی دانش است. احمقانه ترین کار آن است که در مورد چیزی که مطلقا هیچ نمی دانیم طوری رفتار کنیم که گویی همه چیز می دانیم. جمله بعدی درباره جوشیدن بصیرت حقیقی از درون بود. ولی مگر معلومات ما همه از بیرون به ذهن ما نمی آید؟ از سوی دیگر صوفی مواقع و مواردی را به خاطر می آورد که مادرش یا آموزگاران مدرسه اش کوشیده بودند چیزی را که او علاقه نداشت بیاموزد به او بیاموزانند، و اگر گاه واقعا چیزی آموخته بود آن هنگامی بود که خود نیز به نحوی در آن شرکت جسته بود. گاهی ناگهان چیزی را فهمیده بود که پیشتر به هیچ وقت به مغزش نمی رفت. شاید منظور مردم از بصیرت همین است. بسیار خوب، صوفی فکر کرد در مورد سپرسش اول نسبتا خوب پیش رفته است، ولی گفته آخر چنان عجیب بود که به خنده اش می انداخت. هر که بداند درست چیز دست به نادرست نمی زند. آیا معنی این حرف آن نیست که دزدها چون خوب و بد سرشان نمی شود به بانک دست برد می زنند؟ صوفی این یکی را قبول نداشت. برعکس به نظر او هم کودکان و هم بزرگان کارهای احمقانه می کنند و بعد احتمالاً پشیمان می شوند، درست بدین سبب که آن کار را از روی نادانی انجام داده اند. همچنان که در مخفیگاه نشسته بود و می اندیشید صدای خشخشی در میان گته‌های خوش در سمت رو به جنگل پرچین شنید. شاید پیک باشد. قلبش تند به تپش افتاد. صدا نزدیکتر شد. انگار حیوانی لهله می زد. لحظه ای بعد سگی بزرگ خود را به درون مخفیگاه کشاند. پاکت قهوه‌ای بزرگی به دندان داشت که پیش پای صوفی انداخت، و این چنان به سرعت اتفاق افتاد که صوفی مجال هیچ واکنشی نیافت. دمی بعد پاکت به دست نشسته بود و سگ طلایی در جنگل ناپدید شده بود. کار که از کار گذشت تازه واکنش نشان داد، زد زیر گریه. مدتی همینطور نشست، نمیدانست چند وقت گذشت، بعد یک دفعه سر بالا کرد. پس پیک نامی این بود. نفس راحتی کشید. پس برای همین بود که کناره پاکت‌های سفید خیس بود و سوراخ داشت. چرا این قبلاً به فکرش نرسیده بود؟ حالا معلوم می شود فیلسوف چرا گفته بود هر وقت که می خواهد به او چیز بنویسد باید تکه ای قند یا شیرینی در پاکت بگذارد. صوفی شاید آنچنان که دلش می خواست باهوش نبود، ولی کی می توانست حدس بزند تیک مورد نظر سگی دست آموز است. این دست کم کمی غیر عادی بود، پس موضوع واداشتن پیک، فلو دادن جا و نشان آلبرتو کناکس منتفی بود. صوفی پاکت بزرگ را باز کرد و مشغول خواندن شد. صفحه 76. فلسفه آتن. صوفی عزیز، وقتی این نامه را می‌خوانی بعید نیست هرمس را دیده باشیم. اگر ندیده ای اضافه کنم که هرمس سگ است، ولی نگران نباش. هرمس بسیار خوش اخلاق است و به مراتب باهوشتر از خیلی آدم ها. در هر صورت او هیچ وقت سعی نمی کند خود را زیرکتر از آنچه هست جلوه دهد. شاید متوجه شده ای که نامش هم بی‌معنا نیست. در اساطیر یونان هرمس پیک خدایان است و نیز خدای دریانوردان، اما فعلا وارد این بحث نمی شویم. مهمتر آن است که هرمس نام خود را به واژه هرمتیک داد که به معنی مخفی یا دست نایافتنی است و با نقش هرمس جور در می آید که ما دوتا را از یک دیگر پنهان می دارد. این از معرفی پیک که اسم او طبعاً با مسماست و رفتار او بر روی هم بسیار پسندیده. برگردیم به فلسفه. بخش نخست درسمان را در گفتارهای پیش تمام کردیم. منظورم فیلسوفان طبیعی است و جدایی قطعی آنها از تصویر جهان اساطیری. حال می رویم سراغ سه فیلسوف کلاسیک بزرگ، سقراط و افلاطون و ارسطو. این ستن هر یک به شیوه خود بر تمامی تمدن اروپا اثر نهادند. فیلسوفان طبیعی را پیش سقراطی نیز می نامند، چون پیش از سقراط به سر می بردند. البته دموکریتوس مدتی بعد از سقراط درگذشت، ولی افکار او همه متعلق به فلسفه طبیعی پیش از سقراط بود. سقراط هم از نظر مکان و هم از نظر زمان نماینده عصری جدید بود. وی اولین فیلسوف بزرگ زاده آتن بود و خود و دو جانشینش در آتن کار و زندگی کردند. خاطرت هست که آناکساگوراس نیز چندی در آتن زیست، ولی او را بیرون راندند چون گفت خورشید سنگی گداخته است. سرنوشت سقراط از این هم بدتر بود. آتن از زمان سقراط مرکز فرهنگ یونان شد. تغییر ماهیت برنامه کار فلسفه، گذر از فلسفه طبیعی به افکار سقراطی نیز شایان توجه است. اما پیش از آن که با سقراط آشنا شویم، اجازه بده مختصری به سوفسطائیان بپردازیم که در زمان سقراط صحنه را در آتن در دست داشتم. پرده بالا می رود. تاریخ اندیشه ها. صوفی همچون نمایشی است در پرده های زیاد. صفحه 77. انسان کانون همه چیز. آتن از حدود 450 پیش از میلاد مرکز فرهنگی دنیای یونانی بود. فلسفه از این پس در مسیری تازه افتاد. فیلسوفان طبیعی بیشتر در اندیشه طبیعت و جهان مادی بودند و همین جهت در تاریخ علوم از جایگاهی مهم برخوردارند. توجه آتن اینک به فرد و مقام فرد در جامعه معطوف شد. رفته رفته نوعی دموکراسی، مجامع مردمی و دادگاه‌های حقوقی به وجود آمد. برای آنکه دموکراسی کار کند، باید مردم آموزش کافی ببینند تا بتوانند در روند دموکراتیک شرکت جویند. در دوران خودمان به چشم می‌بینیم چگونه هر دموکراسی جوان نیازمند بیداری افکار عمومی است. برای مردم آتن مهمترین و ضروری ترین امر مهارت در فن سخنوری، یعنی بیان مقصود به نحو قانع کننده بود. در این موقع گروهی آموزگار و فیلسوف دورگرد از مستعمرات یونان به آتن هجوم آوردند. اینها خود را سوفسطائی می خواندند. این واژه به معنای خردورز، به معنای آدم دانا و آگاه است. سوفسطائیان در آتن از راه درس دادن به شهروندان امرار معاش می کردند. سوفسطائیان و چه مشترکی با فیلسوفان طبیعی داشتند. اینها هم به اساطیر کهن به دیده انتقاد می نگریستند. سوفسطائیان در این حال خیال پردازی های فلسفی بی ثمر را مردود می دانستند. عقیده داشتند پرسش های فلسفی اگر هم پاسخ داشته باشد در قدرت بشر نیست که حقیقت معماهای طبیعت و جهان کائنات را دریابد. این دیدگاه در فلسفه شکگرائی نامیده می شود. توضیح حاشیه سپتیسیس ادامه مت. ولی حتی اگر هم نتوان پاسخ همه معماهای طبیعت را دانست، مسلم است که مردم باید بیاموزند چگونه با هم زندگی کنند. از این رو سوفسطائیان توجه خود را معطوف انسان و جایگاه انسان در اجتماع کردند. پروتاگوراس متولد 410 الی 485 پیش از میلاد، سوفسطائی گفت انسان میزان همه چیز هاست. مقصودش از این سخن آن است که مسئله حق و ناحق، نیک و بد همیشه باید در پیوند با نیازهای شخص مورد توجه قرار گیرد. وقتی از او پرسیدند آیا به خدایان یونانی اعتقاد دارد، جواب داد سؤال پیچیده ایست و عمر ما کوتاه. کسی را که نتواند بیچون و چرا بگوید خدا یا خدایان وجود دارد یا نه، ندانم کیش یا لا ادری خوانم. توضیح حاشیه آگنوستیک ادامه مت. سوفسطائیان معمولاً آدم‌های بسیار سفر کرده ای بودن. شکل‌های گوناگون حکومت را دیده بودن. عرف و سنت و قوانین محلی در دولت شهرهای یونان با هم تفاوت فراوان داشت. به همین خاطر سوفسطائیان این بحث را پیش کشیدند که چی طبیعی است و چی را اجتماع به ما می آموزد، و با این کار راه را برای نقد اجتماعی در دولت شهر آتن هموار کردند. برای نمونه یادآور شدند که کاربرد اصطلاحی مانند شرم طبیعی همواره قابل دفاع نیست، چون چنانچه شرم طبیعی باشد پس امری ذاتی است، چیزی است که با آن به دنیا می آییم. ولی آیا شرم صوفی به راستی ذاتی است یا اجتماع آن را به ما می آموزد؟ برای آدم های سرد و گرم روزگار چشیده پاسخ لابد ساده است. برهنگی در نظر اینان طبیعی، فطری است و ترس و واهمه ندارد. شرم یا بیشرمی در درجه اول موضوع عرف و عادت اجتماعی است. حال می توانی حدس بزنی که سوفسطائیان دورگرد با بیان این مطلب که حق و ناحق معیار مطلقی ندارد چه داد و بیدادی در آتن راه انداختند. سقراط از سوی دیگر کوشید نشان دهد که پاری از این معیارها در واقع مطلق و برای همیشه معتبر است. صفحه 79. سقراط که بود؟ سقراط متولد 399 الی 470 پیش از میلاد، شاید اسرار آمیزترین چهره در سراسر تاریخ فلسفه است.